ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در یک شنبه شب 13 مهر ماه، یک شب تعطیل در ایران، با شما خواهم بود در یک برنامه زنده 45 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با بابک غفوری‌آذر شروع می‌کنیم و خبرهای تازه.
ممنون آزاده و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در حالی که گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی سوریه حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف است، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخش‌هایی از یک تپه استراتژیک مشرف به شهر را در اختیار گرفتند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته گروه خلافت اسلامی در درگیری‌های سنگین بامداد یکشنبه توانسته کنترل بخشی از تپه مشت نور را به دست گیرد. با این همه خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان محلی گزارش دادند که کنترل بخش شمالی این تپه همچنان در اختیار کردها و شورشیان سوریه مخالف گروه خلافت اسلامی است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تاکنون نزدیک به 300 هزار نفر از ساکنانش از بیم حملات داعش از خانه‌هایشان گریختند. پیرامون تحولات در سوریه در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهید شنیدید. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در دونتسک، ارتش اوکراین و جدایی طلبان این کشور یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز یکشنبه گفت دو نفر از نیروهای ارتش طی 24 ساعت گذشته به دنبال درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دونتسک کشته شدند. همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه نیز از کشته شدن سه نفر از نیروهایشان در شبانه روز گذشته خبر دادند. طی یک ماه گذشته که از آغاز آتش بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان می‌گذرد، بارها طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. با این همه در روزهای اخیر درگیری‌ها به ویژه در اطراف فرودگاه دونتسک که در اختیار ارتش اوکراین است شدت گرفته است. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌هایی که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران شنیده او را دلگرم نکرده است. بنیامین نتانیاهو شنبه شب در یک گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بوده یا نه، گفت نمیتوانم بگویم که چنین بود. آقای نتانیاهو تایید کرده که او و باراک اوباما در حالی که بر سر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر دارند، درباره میزان محدودیت‌هایی که به گفته او باید درباره برنامه اتمی ایران قائل شد، دچار اختلاف نظر هستند. انتخابات ریاست جمهوری در برزیل از صبح روز یکشنبه به وقت محلی در این کشور آغاز شد. در این انتخابات 142 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می‌رود دیلما روسف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند بالاتر از رقیبان اصلی از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست بیشترین میزان رأی را به دست آورد. با این همه پیش‌بینی می‌شود خانم روسف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. حزب کارگر از سال 2002 میلادی در برزیل قدرت را در اختیار دارد. و وبسایت کلمه میگوید قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته خانم قوامی دلیل اعتصاب قضایش را اعتراض به بلا تکلیفیش عنوان کرده است. بر اساس این گزارش قنچه قوامی بانک از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ادامه حملات هوایی به پایگاه‌های جنگجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه.
اگر نیروهای محلی بتونن با یک منطقه ممنوع پرواز پوشش داده بشن، در گام‌های نخست نیروهای محلی خواهند بود که اوضاع را تغییر خواهند داد.
چقدر اندازه نظریه لزوم ورود نیروی زمینی به صحنه جنگ پذیرفتنیه؟
آمریکایی‌ها به دفعات گفتند که ما حملات را انجام می‌دیم، ولی انتظار داریم که نیروی زمینی عراق پیشمرگه‌ها و حتی گروه‌های شبه نظامی پیشروی کنند.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب برنامه هفتگی صدای دیگر رو می‌شنوید. در حالی که حملات هوایی به مواضع و پایگاه‌های جنگجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه ادامه داره، شبه نظامیان این گروه افراطگرا به حملات خودشون برای تصرف شهر کردنشین کوبانی در آن سوی مرز ترکیه و در خاک سوریه می‌افزایند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم حملات هوایی آمریکا و متحدانش به نیروهای افراطگرای خلافت اسلامی در دو هفته گذشته، شبه نظامیان داعش با استقرار در چند کیلومتری شهر کردنشین کوبانی تلاش دارند این شهر را به تصرف خود درآورند. از سویدگر ارتش ترکیه که با تانک‌های خود در مرز سوریه مستقر شده است، همچنان شاهد جدال میان داعش و پیشمرگه‌های مدافع شهر کوبانی است و به جنگجویان کرد اجازه نمی‌دهد برای کمک به مدافعین کوبانی از مرز ترکیه به سوریه بروند. از سوی دیگر انتقاد معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست ترکیه رئیس جمهوری این کشور را برآشفته است. جو بایدن معاون باراک اوباما روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد به صراحت ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را پشتیبان پیشین گروه خلافت اسلامی و بزرگترین مشکل آمریکا معرفی کرد. در واکنش به این اتهام، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در استانبول گفت هیچ کس نمیتواند ترکیه را به حمایت از هیچ گروه تروریستی در سوریه از جمله خلافت اسلامی متهم کند. همزمان با اختلافات بر سر نقش و سیاست ترکیه در مقابله با خلافت اسلامی، مقام‌های نظامی آمریکا میگویند پیروزی بر داعش در کوتاه مدت میسر نیست. این در حالی است که برخی تحلیلگران نظامی میگویند پیروزی بر جنگجویان خلافت اسلامی تنها با حمله‌های هوایی قابل دسترسی نیست. به باور حسن هاشمیان، تحلیلگر دنیای عرب و منطقه خاورمیانه، ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه میتواند کلید پیروزی بر داعش باشد.
مهمترین مسئله‌ای که در کوتاه مدت باید صورت بگیره این که یک منطقه ممنوع پرواز برای نیروهای رژیم بشار اسد باید صورت بگیره. اگر این اتفاق بیفته، نیروهای محلی خود به خود بر اوضاع مسلط میشن و در نهایت داعش را در محدوده خودشون خواهند گرفت. درسته که داعش مثلا در استان رقه خیلی قدرت داره و همینطور در اطراف دیر زور و در جاهای دیگه، ولی این مناطق بسیار گسترده و وسیعه و به این معنا نیست که نیروهای داعش تمام این مناطق رو پوشش دادن. یعنی اگر نیروهای محلی در واقع بتونن با یک منطقه ممنوع پرواز پوشش داده بشن، من معتقدم در گام‌های نخست نیروهای محلی خواهند بود که اوضاع را تغییر خواهند داد. منتها تردیدی که بر سر این موضوع وجود داره اون مشکل ساز شده که آمریکا میخواد تا کجا پیش بره، میخواد که بشار اسد سقوط کنه یا نه، و اینکه نقش ایران و نقش روسیه در مواجهه با این وضعیت تا چه حد میتونه پیش بره.
حسن هاشمیان درباره سیاست ترکیه هم بر این باور است که ترکیه با تهدیداتی برای امنیت ملی خود روبروست و از این زاویه سیاستش قابل بررسی است.
ترکیه ناامنی که در مرز شکل گرفته مرزش رو تهدید میکنه، همینطور 1,000,000 آواره سوری در داخل ترکیه هستن، الان هم حدود 180,000 از کردها آمدن. بنابراین این برای دولت ترکیه خیلی سنگین و هزینه آوره و امنیت ملی این کشور رو تهدید میکنه. بنابراین ترکیه حق داره که به شکلی در اونجا اون چیزی که میخواد و دیدگاهی که خودش داره رو مطرح کنه.
در این میان ایران هم به ترکیه به خاطر دخالت در اوضاع سوریه هشدار داده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از فاضل الربیعی که این خبرگزاری از او به عنوان متفکر و نویسنده عراقی نام میبرد نوشت که ایران به ترکیه اجازه دخالت در سوریه را نمیدهد. پیش از این هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مقام‌های ترکیه هشدار داده بود که از دخالت در امور به گفته آقای ظریف داخلی سوریه دست بردارد.
همونطور که در گزارش جواد کوروشی شنیدید، در حالی که شهر کردنشین کوبانی در سوریه هدف حملات نیروهای دولت اسلامی و در معرض سقوط هست، جدل بر سر چگونگی مقابله با این افراطگرایان اسلامی به شدت در جریان هست. از جمله گفته میشه که مقابله با خلافت اسلامی بدون استفاده از پیاده نظام تقریبا غیر ممکنه. جواد کوروشی باز هم این بار با حسین آریان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل نظامی، و از او پرسیده از نظر نظامی تا چه اندازه نظریه لزوم ورود نیروی زمینی به صحنه جنگ پذیرفتنیه.
حملات هوایی آمریکا با هدف بازدارندگی و جلوگیری از پیشروی گروه خلافت اسلامی انجام میگیره. این کار کمک میکنه به اینکه اینها نقاط بیشتری رو تصرف نکنند، ولی حملات هوایی تعیین کننده نتیجه جنگ نیست. نتیجه جنگ رو نیروهای زمینی تعیین میکنند. به همین جهت که آمریکایی‌ها دفعات گفتند که ما حملات را انجام میدیم، ولی انتظار داریم که نیروی زمینی عراق، پیشمرگه ها و حتی گروه های شبه نظامی که در عراق تشکیل شده پیشروی کنند و نقاطی رو که گروه خلافت اسلامی در تصرف داره باز پس بگیرند.
آقای آریان، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بارها تأکید کردند که با نیروی زمینی به منطقه باز نمیگردند. پیشمرگه های کرد هم که ظاهرا تجهیزات کافی برای مقابله با داعش ندارن، ارتش عراق هم که نشون داده که تواناییشو نداره. پس چه نیرویی باید با جنگجویان داعش روبرو بشه؟
آمریکایی‌ها و کشورهای غربی کاملاً به این واقفند. تمام امیدشون به تسلیح نیروی زمینی عراق و پیشمرگه‌ها، آموزش، مشاوره، راهنمایی این گروه هاست که بتونن این کار رو در میان مدت انجام بدن. به همین جهتی که به دفعات آمریکایی‌ها و دیگر کشورها گفتند که ما برای اینکه گروه خلافت اسلامی رو شکست بدیم نیاز به زمان داریم. در مورد پیشمرگه‌ها که شما گفتین، اتفاقا بسیاری از کشورها کمک کردند به این گروه که تسلیح بشن، از جمله آلمان که اخیراً پیشمرگه‌ها موفقیت‌هایی داشتند با توجه به سلاح‌های ضد تانک که آلمان در اختیار پیشمرگه‌ها گذاشته بود. نیروی زمینی عراق بسیار بسیار ضعیفه. 4 لشکرش در موسل عقب نشینی کرد و از 10 لشکرش باقی مونده که نزدیک به 52-3 تیپ هست، نصف اینا شیعی هستند و اصلا مشاوران آمریکایی رو قبول ندارند. این رو رئیس ستاد ارتش آمریکا جنرال دمسی گفته. اون نیم دیگر از تیپ‌های عراق یا سنی هستند یا گرایش دارند حتی به رژیم سابق عراق، یعنی رژیم صدام حسین، و این مشکلاتی است که واقعا کشورهای غربی به ویژه آمریکا باهاش در گریبان هستند.
خب در این بنبست چه استراتژی میتونه غرب در پیش بگیره؟
در حال حاضر هیچ صحبتی از فرستادن نیروهای زمینی چه از طرف آمریکا و دیگر کشورها وجود نداره، چه در عراق و چه در سوریه و حتی ترکیه، برای اینکه ترکیه هم یک نقشی رو در قبال گروه خلافت اسلامی گرفتی که آمریکا داره، یعنی ممکنه که مثلا پشتیبانی توپخانه‌ای بده در رابطه با کوبانی، حملات هوایی انجام بده، ولی نیروی زمینی نتونه بفرسته. تمام امیدشون به نیروی زمینی عراق هست، پیشمرگه هاست و گروهای شبه نظامی. در حال حاضر هیچ راه دیگری واقعا وجود نداره.
ولی خب آقای آریان، همزمان هم ایران هم ترکیه هشدار میدن که نباید کوبانی سقوط کنه.
برای اینکه اینها اهداف مختلفی رو دنبال میکنن، در این حال که هر دو کشور ایران و ترکیه میگن که کوبانی نباید سقوط بکنه، ولی اهداف متفاوتی دارن. ایران پشتیبان و حامی رژیم اسده، ترکیه پشتیبان و حامی رژیم اسد نیست، ولی از طرف PKK و به طور کلی از طرف جناهایی تحت فشار هست که شهر کوبانی رو در واقع نذاره که به دست گروه خلافت اسلامی بیفته. ضمن این که باید بگیم ترکیه هم گفته که ما نمیذاریم کوبانی سقوط بکنه، ولی کوبانی در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته و اگر اقدام عاجلی از سوی ترکیه یا آمریکا انجام نگیره، کوبانی رو بایستی از دست رفته تلقی کرد. ترکیه راه رو باز نمیذاره که گروه های پیکاکا برند به کمک کوبانی، چون در این حال ترکیه نمیخواد که کردها قدرت بیش از حدی پیدا بکنن برای اینکه در دراز مدت برای امنیت خودش در رابطه با پیکاکا تحت فشار هست و نگرانی هایی داره.
گفتگوی جواد کوروشی را از رادیو فردا شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا. در حالی که شهر کردنشین کوبانی در سوریه هدف حملات نیروهای دولت اسلامی و در معرض سقوط قرار گرفته، جدل بر سر چگونگی مقابله با این افرادگرایان اسلامی همچنان در جریان است. این موضوع این گفتگو بود و شما میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:15 دقیقه در تهران هست در یک شنبه شب. ما همچنان با شما هستیم، امیدواریم بتونید تا نیم ساعت آینده همراه ما و این برنامه زنده بمونید. از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام، روز یک شنبه این هفته کمپین یا کارزاری به عنوان نجات ریحانه جباری و نه به اعدام در سراسر دنیا اعلام شده. به این خاطر در حمایت از این کارزار بعد از ظهر یک شنبه حرکتی هم در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و شهناز مرتب سخنگوی آن در گفتگوی با همکارم شهرام میریان از این حرکت بیشتر گفته.
خانم شهناز مرتب، شما بگین که این حرکت همبستگی با ریحانه چگونه آغاز شده؟
کمپین بزرگی مدت ها پیش در ارتباط با آزادی ریحانه جباری صورت گرفت و اخیراً ریحانه رو برای اجرای حکم اعدام به سلول انتظاری بودن و ریحانه از مادرش خداحافظی کرده و این خبر به کمیته بین‌المللی علیه اعدام رسید و از همون موقع اعتراضات در همین رابطه شروع شد در پارلمان اروپا، پارلمان آلمان و در کشورهای مختلف. همزمان با اون در اعتراض به حکم این اعدام در شهرهای مختلف امروز 5 اکتبر رو به عنوان روز جهانی علیه اجرای این حکم اعلام کردن از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام و به همین مناسبت هم ما الان امروز در مرکز شهر فرانکفورت هستیم.
خانم شهناز مرتب، مگر قرار هستش که ریحانه جباری رو اعدام کنن؟
هفته قبل ایشون رو از زندان آورده بودن و به سلول انفرادی برده بودن و ریحانه در تماس تلفنی که با مادرش داشته از مادرش خداحافظی کرده بود و گفته بود که منو برای اجرای حکم اعدام بردن. متاسفانه از طرف وکیلش هم تایید شده و همین دلیل کمیته بین‌المللی اعدام بلافاصله شروع به فعالیت‌های دوباره‌اش کرد در رابطه با حکم اعدام و در همین راستا چند روز پیش با توجه به اعتراضاتی که در شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف شد، چون مردم در جریان این امر بودن، این حکم رو به تعویق انداختن به مدت 5 روز و به همین دلیل ما امروز در مرکز شهر فرانکفورت هستیم و به امید این که این حکم اعدام لغو بشه، نه فقط در ریحانه جباری بلکه حکم اعدام باید لغو بشه در سراسر دنیا، چون به هیچ وجه انسانی نیست.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که علاوه بر فرانکفورت، شهرهای کلن، بون، اسن، هانوفر و برلین در آلمان، استکهلم و یوتوبوری در سوئد، اسلو، روم، لندن و تورنتو و لس آنجلس هم در روز یکشنبه در اعتراض به حکم قصاص علیه ریحانه جباری حرکت‌های مشابهی برپا شده و یا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در مورد این حرکت اعتراضی و نه به اعدام در سراسر دنیا شنیدید و کارزاری به عنوان نجات ریحانه جباری که یک شنبه برگزار شد، از جمله در شهر فرانکفورت آلمان این مراسم برگزار شد و سخنان شهناز مرتب رو شنیدید. شما در مورد این موضوع و اعدام، به خصوص اعدام کسی مثل ریحانه جباری، چه فکر میکنید؟ درباره ریحانه جباری اولا در صفحه فیسبوک ما میتونید بیشتر بخونید و نظرتون رو بنویسید. در سایت ما هم میتونید مطالب مربوط به ریحانه جباری رو دنبال کنید، radiofarda.com. اما ما منتظر شنیدن نظرات شما در مورد اعدام هستیم.
آقای روحانی، شما که از احمدی نژاد بدتر کردین. روزنامه نگاران ما به خاطر گفتن یک کلام حرف الان تو زندانن. شما میگین ما کسی نداریم، روزنامه نگار نداریم تو زندان. نه اینا چیا اصلا که تو زندانن؟ شما چه به دروغ میگین؟ شما که گفتین من به حرف کمک به مردم میخوام بکنم، من میخوام آزادی بیان رو برام بندازم، چی کار کردی؟ داره یه نفر حرف میزنه میبرن اعدامش میکنن. این چه کاریه؟ این چه مملکتیه که شما به راه انداختید؟ حالا هم دروغ میگی؟ روز روشن جلوی تمام دنیا به مردم ایران داری دروغ میگی؟
واقعا عجب حکومت عدل الهیست این نظام جمهوری اسلامی، اسلامی ناب محمدی، که تمامی سردمداران پولشو و چپاولگر امروز و پیشین و پسین با افتخار به رأی دادگاه‌های ساختگی و پوچ اعتراض می‌کنند و آزادانه به کارشون مشغولند. اون وقت یه دستفروش که با بچه‌ش تو سرما و کثافت خیابون دنبال یه لقمه نون سفره پهن کرده روی آسفالت داغ، به ضرب چماق همین عوامل کشته میشه و آب از آب تکون نمیخوره.
آقای روحانی، با صحبت کردن در سازمان ملل اون مقدار کمی هم که نزد کسانی که بهشون رأی داده بودن اعتبار داشتن دست دادن و توی تاریخ در کنار آقای احمدی نژاد خامنه‌ای قرار گرفتن. از شروع تشکیل جمهوری اسلامی به قول آقای ناظری اندک اندک جمع مستان ذوب شده در ولایت فقیه میرسن که همگی دشمنان ایران و ایرانیان هستن.
ما ملت ایران ملت قدر نشناسی هست، خیلی قدر نشناسی. اون از محمد رضا شاه که چه خدمت هایی به این ملت کرد، آخر کار چگوری دست موزشا دادن. ما تو تمامی رئیس جمهورایی که تا حالا سر کار اومده بود، یه احمدی نژادی واقعا برای ملت کار میکرد، چون یه سری افراد دستشون از بعضی کارا کوتاه کرد. ما ملت ایران میگیم احمدی نژاد بد بود. اگر احمدی نژاد نبود، ما حالا باید ماک جنگی سوار میشدیم. ناوگان ایران رو نو کرد، کلی وسیله های ایران رو نو کرد، کلی خدمت به مردم کرد، مستضعفا را صاحب خونه کرد. افسوس که ما نمک نشناسیم.
درباره بچه های خیابونی، کسایی که توی خیابونه دارن میچرخن، گدایی میکنن، چیزی به زور میفروشن، یه وقتای مسئله بی ارزه اینا رو میگیرن و یه پدر مادری پیدا میشه میاد بدون شناسنامه اینا رو میگیره میبره. ما اصلا بپرسم اینا اصلا آزمایش ژنتیک میشن؟ این همه پول میریزن توی حلقوم این کشورهای عربلات که برن دیسکو نمیدونن، یه ذره از این پولا خرج میکنن یه مرکز ژنتیک بذارن واسه تست دی ان ای این بیچاره ها، ننه باباشون معلوم نیست سالهای سیب چقدر عذاب کشیدن و پیر شدن به خاطر این گم شدن و دزدیده شدن بچه‌هاشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-874150 یا در صفحه فیسبوک ما پای مطالب مرتبط نظرتون رو بنویسید. تلاش میکنیم تو برنامه های مختلف زنده نظرات شما رو از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بخونیم. اما باز هم بگردیم به ایران و بشنویم در مورد ناوگان هوایی ایران که رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته این ناوگان برای تامین نیازهای داخل کشور در حال حاضر به 300 فروند هواپیما نیاز داره. این جمله‌ای هست نقل قول از علیرضا جهانگیریان از صنعت هوانوردی ایران به عنوان یکی از صنایع خسارت دیده به واسطه تحریم نام برده. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
رئیس سازمان هواپیمایی ایران از تأثیر تحریم‌ها بر صنعت هوانوردی و کمبود چند صد فروند هواپیما در کشور خبر داده است. علیرضا جهانگیریان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تحریم‌ها و خسارت‌های ناشی از آنها به صنعت هوانوردی گفته است ناوگان هوایی کشور برای تأمین نیازهای داخلی به 300 فروند هواپیما نیاز دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری صنعت هوانوردی را از جمله صنایعی توصیف کرده که به واسطه تحریم‌ها صدمات زیادی به آن وارد شده و به همین دلیل هم دچار حداقل 50% کمبود ناوگان هوایی است. به گفته آقای جهانگیری، بعضی از فرودگاه‌ها صرفاً 5% ظرفیتشان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مجموع با وجود 85 میلیون ظرفیت فرودگاهی در سراسر ایران، تنها حدود نیمی از آن، یعنی حدود 45 میلیون به کار گرفته می‌شود. در پی اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های هواپیمایی جهان مدت‌ها از فروش هواپیما و قطعات آن به ایران باز ماندند، تا اینکه در ادامه تعلیق تحریم‌ها پس از برقراری توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و قدرت‌های جهانی، دولت آمریکا اجازه فروش قطعات هواپیماهای مسافربری به ایران را برای مدتی محدود صادر کرد. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی ایران، با افزایش تعداد هواپیماها و استفاده بیشتر از ظرفیت فرودگاه‌ها، اشتغالزایی هم در پی خواهد آمد و با اضافه شدن 100 فروند هواپیما، 15,000 نیروی انسانی جدید هم به این سازمان ملحق می شوند. خبر کمبود ناوگان هوایی ایران در حالی منتشر می شود که به تازگی مدیر کل نظارت بر فرودگاه های کشور مرتضی دهخان از افزایش 10% مسافرت های هوایی ایران در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. ایران در سالهای اخیر تلاش کرد تا با ساخت هواپیماهای مسافربری مانند ایران 140 بخشی از نیازهای خود را مرتفع کند، اما به دنبال سقوط یکی دیگر از این هواپیماها در سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور توقف پرواز این هواپیماها را صادر کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی ایران از کمبود تعداد هواپیماها و نیاز ناوگان هوایی مسافری به 300 فروند هواپیما خبر داد. نوشین سیدحسینی گزارش می‌داد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
بله، و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 19 و 26 دقیقه تهران با خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب بشنویم.
رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ایران از معافیت دارندگان مدال طلای بازی‌های آسیایی از انجام خدمت سربازی خبر داد. سردار باران چشمه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این مورد گفته بر اساس قانون سرباز قهرمان تمامی دارندگان نشان طلا در بازی‌های آسیایی از انجام خدمت معاف می‌شوند و این معافیت علاوه بر قهرمانان رشته‌های انفرادی شامل ورزشکاران تیم‌های گروهی نیز خواهد شد. این مقام مسئول نظامی در مورد فرزند بانوان مدال‌آور در بازی‌های آسیایی گفته در قانون چیزی در این مورد پیشبینی نشده و در حال حاضر معافیتی به فرزندان بانوان مدال‌آور ایرانی تعلق نخواهد گرفت. تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اولین اردوی آمادگی خود برای حضور در جام ملت‌های آسیا شب گذشته عازم شهر لیسبون پایتخت پرتغال شد. کاروان فوتبال ایران دیشب با 14 بازیکن عازم پرتغال شد و قرار است 10 بازیکن دیگر که در تیم‌های خارج از ایران توپ می‌زنند طی 2 روز آینده به جمع سایر ملی پوشان اضافه شوند. تیم فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود در شهر لیسبون 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی پرتغال در برنامه دارد. ششمین هفته فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در ورزشگاه سان سیرو با پیروزی 2 گله آس میلان مقابل کیو و ورونا آغاز شد، اما مهمترین دیدار این هفته را که به جنگ گلادیاتورها معروف است تیم‌های اول و دوم جدول یوونتوس و آس روم برگزار می‌کنند در ورزشگاه خانگی یووه. امشب همچنین در یک نبرد سنتی دیگر در فلورانس اینتر میلان به میهمانی فیورنتینا می‌رود. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ همچنان روی نوار پیروزی است و بورسیا دورتموند روی نوار بدشانسی باخت. دیشب از هفته هفتم بوندسلیگا بایر مونیخ با 4 گل هانوفر را در هم کوبید و با 17 امتیاز در صدر جدول اسب خود را برای قهرمانی این فصل هم زین کرده. اما دورتموند نایب قهرمان فصل پیش در ادامه ناکامی‌هایش این بار در ورزشگاه خانگی خود در حضور 80 هزار تماشاگر زمینگیر شد و با یک گل به تیم ته جدولی هامبورگ باخت. و در لالیگای اسپانیا شب گذشته تیم مدعی بارسلونا با 2 گل رایو وایکانو را شکست داد و پرچم خود را در صدر جدول برافراشته نگه داشت. آخرین بازی هفته 7 لالیگا را امشب تیم‌های رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو برگزار می‌کنند. در خانه رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 است در تهران. در یک شنبه تعطیل پاییزی ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو می شنوید که حدود 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. اگه همراه ما باشید اول خبرهای تازه رو می شنوید با مینا بهامست و بعد از اخبار برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده است. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا که در روز جمعه صادر شده آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. در حالی که گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف است، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخش‌هایی از یک تپه استراتژیک مشرف به این شهر را در اختیار گرفتند. با این همه خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان محلی گزارش دادند که کنترل بخش شمالی این تپه همچنان در اختیار کردها و شورشیان سوریه مخالف گروه خلافت اسلامی است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تاکنون نزدیک به 300 هزار نفر از ساکنان آن از خانه‌هایشان گریختند. تظاهرکنندگان هنگ کنگی پذیرفتند تا بخشی از موانعی را که برای مسدود کردن خیابان‌ها ایجاد کردند جمع‌آوری کنند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که به دنبال هشدار پلیس برای انجام هر گونه اقدام لازم برای رفع موانع از خیابان‌ها، تظاهرکنندگان دموکراسی خواه پذیرفتند که همزمان با شروع روزهای کاری هفته جدید بخشی از موانع را در خیابان‌های مرکزی شهر جمع‌آوری کنند. گزارش شده است که شنبه شب پلیس با استفاده از اسپری فلفل و باتون با تظاهرکنندگان درگیر شد. معترضان گفتند که بخشی از گروه‌های تبهکار و جنایتکار شهر هم در درگیری‌های شنبه شب به آنها حمله کردند. وبسایت کلمه میگوید قنچه قوامی پس از حدود 100 روز بازداشت موقت از روز چهارشنبه 9 مهر ماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش این وبسایت خانم قوامی دلیل اعتصاب غذایش را اعتراض به بلا تکلیفی خود عنوان کرده است. بر اساس این گزارش قنچه قوامی بانک از مدت‌ها قبل بازجویی نشده اما همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و او را به تبلیغ علیه نظام متهم کردند. و انتخابات ریاست جمهوری در برزیل از صبح روز یکشنبه به وقت محلی آغاز شد. در این انتخابات 142 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار می‌رود دیلما روسوف رئیس جمهوری فعلی این کشور از حزب کارگر بتواند آرای بیشتری از رقیبان اصلیش از احزاب سوسیال دموکرات و طرفدار محیط زیست به دست آورد. با این همه پیش‌بینی می‌شود که خانم روسوف نتواند به اکثریت لازم 50% دست یابد و احتمالاً انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
خیلی متشکرم از مینا بهامست، خبرهای شنیدید از رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه و فقط یک بخش دیگه در مجله شامگاهی باقی میمونه. اون هم برنامه ثابت یک شنبه شب هاست، صدایی دیگر. درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان میشنوید در این برنامه با رویا کرمی مجد. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما صدای دیگر این هفته رو با خبر نتایج درخشان دختران ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی آغاز می‌کنیم. این تنها خبرنگاران ورزشی نبودند که این نتایج رو تاریخی می‌دونستان. حتی در حساب توییتری منتسب به حسن روحانی هم از این عملکرد تاریخی زنان ایرانی قدردانی شده و ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش زنان هم البته به نوبه خودشون قدر این نتایج رو میدونن.
واقعا حرکت پهلوانی کردن. من اینا رو همه رو دونه دونه پهلوان مینامم.
در هفته های گذشته 58 ورزشکار زن شرکت کننده در 17 دوره بازی های آسیایی در 10 رشته تکواندو، تیر و کمان، دو و میدانی، کبدی، وشو، تنیس روی میز، قایقرانی، کاراته، بدمینتون و تیراندازی شرکت کردند. زنان ایرانی در این دوره از بازی ها به 16 مدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 7 برنز دست پیدا کردند. نجمه خدمتی و حمید عباس‌علی به ترتیب در رشته تیراندازی و کاراته مدال‌های طلا را برای کاروان زنان در اینچوان کره جنوبی به ارمغان آوردند. لیلا رجبی در پرتاب وزنه، فاطمه روحانی و اکرم خدابنده در تکواندو، نرجس امام‌قلی نژاد در تیراندازی، الهه منصوریان وشو و تیم‌های تیراندازی تفنگ بادی و تیم کبدی مدال‌های نقره این کاروان ورزشی را به دست آوردند. فاطمه چالاکی و نسرین دوستی در کاراته، سرماز عباسی در قایقرانی روینگ، آرزو حکیمی در کایاک، سوسن حاجی پور در تکواندو، سونیا گماری در کانو و تیم 4 نفری روینگ مدال برنز کاروان ورزشی زنان رو برگردن آویختند. الهام حیدری دبیر پیشین کمیسیون تحقیق فدراسیون کشتی ایران و داور رسمی کشتی در کانادا مهمان امروز ماست. خانم حیدری، آیا زنان و مردان ورزشکار ایرانی در این مسابقات در شرایط برابری شرکت کردند؟
امکاناتی که دخترای ما در ایران دارن من فکر میکنم در مقایسه با ورزشکارای مرد ما بسیار بسیار امکاناتشون کمتره. یعنی اصلا سرمایه گذاری در واقع روی ورزش زنان به اون معنا نمیشه و از ورزشکار زن ایرانی رو خیلی جدی نمیگیرن. عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای کمتر نگاه میکنن. اینجوری به اون ورزشکار نگاه میکنن که اول زنه بعد ورزشکاره. به خاطر همین دست‌اندرکاران ورزش ایران روی مدال‌های زنان ما چندان حسابی باز نکرده و نمی کنه. الان دیگه ارزش مدال های دختر رو داره شمرده میشه. این نکته خیلی خوبیه که دست‌اندرکاران ورزش ما رو مجاب کنه که واقعا روی دخترهای ما سرمایه گذاری کنن و به دختر ما به چشم یک ورزشکار حرفه‌ای نگاه کنن.
خانم حیدری، میدونیم که زنان ایرانی جز در رشته تیمی کبدی و البته قایقرانی در بقیه بازی ها به صورت انفرادی شرکت کردن. به دست آوردن 14 مدال توسط تیم‌های زنان ایرانی رو حاصل کار انفرادی و استعداد شخصی اونها میدونید یا برنامه‌ریزی و هدایت و حمایت صحیح از اونها؟
این دستاوردهای این مسابقات رو در واقع نتیجه کار فردی، بیشتر کار فردی دخترای خودمون میدونم. به خاطر اینکه ما امسال تعداد ورزشکارایی که فرستادیم به نسبت گوانجو 30 نفر کمتر بود. یعنی دست‌اندرکاران ورزش ما 58 نفر فرستادن، در حالی که در دوره گذشته 2010 88 ورزشکار زن فرستادیم. الان با توجه به اینکه ما فقط 58 فرستادیم، یعنی 30 ورزشکار کمتر، عملکردمون خیلی خوب بوده چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی.
خب خانم حیدری، مهمترین تفاوت ورزشکاران زن ایرانی با رقباشون استفاده از پوشش حجاب اسلامی بود. آیا این پوشش میتونه در نتایج مؤثر باشه؟
پوشش خودش کم موردی نیست و تاثیر بسزایی در عملکرد اونها داره و وای اینکه در عملکردشون در رشته ورزششون ممکنه تاثیر بذاره، خیلی تو خیلی میادین در واقع باعث شده که اینا تو حذف بشن. به خاطر اینکه بعضی از فدراسیون‌های جهانی یک سری قوانینی دارن که باعث شده که خیلی دخترای ما به خاطر پوشش حذف بشن.
با سپاس از الهام حیدری، داور رشته مسابقات کشتی در کانادا که همراه ما بود. اجازه بدید صدای دیگر رو با چند خبر ادامه بدیم. مریم بهروزی، عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام، به خبرنگار آفتاب گفته که این شورا برخی قوانین مدنی مربوط به زنان رو که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرن با اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرده. به گفته مریم بهروزی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت این تغییرات رو تایید کرده و گفته که خود این مجمع نمیتونه قانون گذاری کنه، اما اگر مجلس شورای اسلامی طرح برابری دیگه زن و مرد رو تصویب کنه، حتی اگر شورای نگهبان اون رو رد کنه، زمینه رو برای تصویب اون در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم خواهد کرد. مریم بهروزی تاکید کرده که طرح برابری دیگه زن و مرد به زودی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده خواهد شد. و در بنگلادش قانون منع ازدواج زیر 18 سال به تصویب رسیده. بر اساس این قانون هر فردی که با دخترانی در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کنه به 2 سال حبس محکوم میشه. این قانون حداقل سن ازدواج رو برای مردان 21 سال و برای زنان 18 سال اعلام کرده. لازم یادآوریه که دخترانی که این قانون رو نقض میکنن مجازات نمیشن، بلکه خانواده اونها و مسئولانی که به ثبت این ازدواج ها پرداختند و همینطور افرادی که با کودکان ازدواج میکنند مجازات و جریمه خواهند شد. و آخرین خبر این که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگه پدیده زنانه شدن سالمندی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری بررسی میشه. به گفته خانم ملاوردی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حال تدوین برنامه‌های اجرایی برای این پدیده است. فروردین ماه سال جاری بود که آیت الله خامنه ای در دیدار با گروهی از زنان در ایران به تشکیل مرکز فراقوه‌ای در مورد مسائل زنان اشاره کرد.
قبلا گفتیم در کشور یک مرکز عالی فراقوه‌ای مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کنه، کار کنه. این مسائل مسائل اساسی ماست، مسئله زن و مسئله خانواده. خب مرکز این چنینی لازمه. برای اینکه این مرکز، البته تا کنون هم تشکیل نشده، گفتیم ما مطرح کردیم نداریم چنین مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن ناظر به همون موضوعاتی که عرض شد و برخی موضوعات دیگر بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند. این مرکز باید به وجود بیاد.
حالا با گذشت حدود 6 ماه از این سخنان، شهین دختر ملاوردی از ارائه طرح اولیه این مرکز خبر داده، در حالی که جزئیات بیشتری هم از این خبر منتشر نشده. واسه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، آیا واقعا اولین نیاز زنان ایرانی تشکیل چنین مرکز به گفته آیت الله خامنه ای فراقوه‌ای هست؟
اساسا چیزی که توسط بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیری کشور صادر میشه و همه نهادهای موجود سعی میکنن در پیگیری به ثبت رسوندن و اجرای مفاد اون، من نمیدونم عنوان کردن لفظ فراقوه‌ای چه دلیلی میتونه براش داشته باشه. شاید تنها دلیلی که بتونم در این مورد عنوان بکنم این هست که این نهاد قرار نیست که مستقیما تحت نظر یکی از قوا باشه، بلکه مستقیما قرار هست که دستورش رو از بیت رهبری بگیره یا فرمانها و دستوراتی که از اونجا صادر میشه رو پیگیری بکنه. نظرم یه کمی عوام فریبانه است که ما فکر کنیم نهادی قراره باشه که مثلا جنبه غیر دولتی و غیر حکومتی بودن داشته باشه.
و فکر میکنید چنین نهادی میتونه نیازهای زنان ایرانی رو درست تشخیص بده و راه حل‌های عملی برای اونها پیشنهاد بده؟
ببین، اساسا من فکر نمی‌کنم که مبنای فکری همچین نهادی بر اساس نیازهای واقعی مردم بنا شده باشه. بنابراین که اگر ما بخوایم رجوع بکنیم به نیازهای واقعی مردم، سوال هاست که بسیاری از فعالان اجتماعی، بسیاری از خود زنان دارن از نابرابری حقوقی حرف میزنن، دارن از نابرابری اجتماعی و نابرابری در حوزه کار حرف میزنن، از نابرابری در مدیریت حرف میزنن. ما شما میبینید که هیچ گونه واکنشی وجود نداره. بنابراین نهادی که امروز قرار بنا بشه که دستورات رهبر رو پیگیری بکنه یا آنچه که تا حالا در حوزه زنان برای تحکیم نابرابری بیشتر در جامعه صادر شده و هیچ کدومشون به نفع زنان جامعه نبوده، خوشبینانه هست که ما فکر بکنیم این نهاد قرار هست که مشکلی از مشکلات زنان جامعه باز کنه.
اما خانم امینی، گویا پیگیری این نهاد بر عهده شهید نقطه ملاوردیه که معاونت امور زنان در دولت حسن روحانی رو بر عهده داره.
اتفاقا خانم ملاوردی که خودشون در دولتی فعالیت میکنن که مدعی بوده حقوق زنان رو قرار هست بهش توجه بیشتری بکنه، اما حالا ما میبینیم که به دنبال این هست که یک نهاد فراقوه‌ای که معلوم نیست این فراقوه‌ای تحت فرمان چه کسی خواهد بود رو به اجرا برسونه، ثبت بکنه و دنبالش رو بگیره. از خانم ملاوردی و از دولت باید بپرسید که چرا شما
به شما اساساً چه ربطی داره نهادی که قرار فراقوه‌ای باشه؟ مگر شما مجری دولت نیستید؟ آیا امکان این رو وجود نداره که شما در حوزه فعالیت خودتون پیگیر این باشید که حقوق زنان رو به توجه بیشتری بکنید یا باعث بشید که نابرابری جنسیتی در جامعه کاهش پیدا کنه؟ بنابراین وقتی میبینیم که یک نماینده دولت دنبال این افتاده که فقط فرامین رهبری رو به اجرا بذاره و اون رو در واقع دنبال بکنه، نخواسته های واقعی مردم رو، اساسا نمیشه خیلی امیدوار بود که نهادی قرار هست که یک اتفاق مثبت در جامعه زنان ایران باشه.
با پایان گفتگو با آسیه امینی به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.